سلام به شما. امروز میخواییم یه نگاه دقیق تر بندازیم به این منابعی که فرستادید در مورد اکانت های پلی‌استیشن 5، همون قانونی ها و ظرفیتی ها. به نظر میرسه میخواید بدونید اینا دقیقا چی هستن، چجوری کار میکنن و خب آیا واقعا راه خوبی برای یعنی به صرف تر بازی کردن هستن یا نه، مخصوصا با این قیمت های بالای بازی ها.
بله دقیقا، منابعی که فرستادید نکات خیلی خوبی دارن. مثلا تفاوت اصلی بین اکانت قانونی و اون مدلای هکی چیه؟ یا این ظرفیت ها اصلا چی هستن و چه فایده ای دارن؟ هدفمون اینه که مهمترین اطلاعات رو از این منابع بکشیم بیرون تا شما بتونید خب آگاهانه تصمیم بگیرید.
بسیار خوب، پس بیایید شروع کنیم. اولین سوال، این اکانت های قانونی و ظرفیتی اینا دقیقا یعنی چی؟
منابع میگن خرید دیسک فیزیکی خب خیلی گرون در میاد. دقیقا نکته همینه. ببینید، شرکت سونی یه قابلیتی گذاشته که میشه یه بازی دیجیتالی که خریدی رو روی چند تا کنسول شیر کنی، معمولا 2 یا 3 نفر. اینا از طریق همین ظرفیت‌های مختلف انجام میشه، بهشون میگن قانونی، چون خود بازی از فروشگاه رسمی پلی‌استیشن یعنی PSN خریداری شده. در واقع یه جور استفاده اشتراکی قانونیه. اینطور نیست که خود سونی بیاد اینجوری اکانت بفروشه ها، نه، یه قابلیته که میشه استفاده کرد.
آها، جالب شد. پس فرقش با اون اکانت های هکی که تو منابع خیلی روش تاکید شده چیه؟ چرا آدم باید بره سراغ قانونی ها؟
خب اینجاست که فرق اصلی معلوم میشه. ببینید، اکانت قانونی به شما اجازه میده بازی رو آپدیت کنی، اگه محتوای اضافه‌ای مثل DLC اومد اونو بگیری و مهمتر از همه راحت آنلاین بازی کنی. بعدش هم امنیت اکانت و کنسول تضمینه، یعنی خطر بند شدن و اینا که سونی دستگاهتو مسدود کنه وجود نداره. در مقابل اکانت هکی شاید ارزون‌تر باشه اولش، ولی خب خیلی ریسک داره.
ریسک؟ یعنی چی؟ مثلا بازی دیگه کار نمیکنه؟
بدتر، ممکنه کل کنسولتون بند بشه. یعنی دیگه اصلا نتونی باش آنلاین شی. آپدیت و بازی آنلاین که هیچی، هیچ پشتیبانی هم نداری. تازه ممکنه اطلاعات شخصیتون هم به خطر بیفته. در ضمن خب از نظر اخلاقی هم خرید قانونی جور حمایت از سازنده بازی دیگه، کلی زحمت کشیدن.
متوجهم، کاملا منطقیه. خب حالا برسیم به این ظرفیت ها. تو منابع از ظرفیت 1، 2 و 3 گفته شده. واسه PS4 کدوما بیشتر کاربرد دارن؟
ببینید، ظرفیت 1 که فقط میشد آفلاین بازی کرد و اگه به اینترنت وصل میشدی ریسک قفل شدنش بود، بیشتر مال PS4 بود. الان برای PS5 کمتر استفاده میشه و خب ریسکش هم بالاتره. تمرکز اصلی همونطور که منابع شما گفتن بیشتر روی ظرفیت 2 و 3 هستش.
خب پس ظرفیت 2 و 3، فرق اصلی این دوتا چیه؟
ظرفیت 2 به شما این امکان رو میده که بازی رو هم آنلاین و هم آفلاین رو اکانت شخصی خودتون اجرا کنید. یعنی انگار بازی رو خودتون خریدین. واسه همینم هم خیلی محبوبه. مثلا واسه بازی‌های داستانی مثل گاست آف توشیما یا حتی بازی‌های آنلاینی مثل FC25 خیلی ها میرن سراغ ظرفیت 2.
پس ظرفیت 3 چطور؟ اون معمولاً ارزون‌تره، درسته؟
بله، معمولاً قیمتش شکم پایین‌تره. با ظرفیت 3 هم میتونید آنلاین و آفلاین بازی کنید. اما نکتهش اینجاست که فقط روی همون اکانتی که از فروشنده گرفتید میتونید بازی کنید، نه اکانت شخصی خودتون. و یه نکته مهم دیگه هم داره.
چه نکته ای؟
کنسول شما باید به اینترنت وصل باشه تا بتونید بازی کنید. البته نه اینکه دائم وصل باشه ها، ولی خب منابع میگن ممکنه هر از گاهی، مثلا هر ساعت یه بار، نیاز به یه چک کردن لایسنس با سرور سونی باشه. یه اتصال کوتاه.
آها، فهمیدم. خب فعال کردن این اکانت ها رو کنسول سخته، منبع میگه آسونه، ولی خب شاید برای کسی که تاله انجام نداده یکم گیج کننده باشه.
نه اصلا، واقعا روندش ساده است. بعد از اینکه خریدید یه ایمیل و پسورد بهتون میدن، میری تو تنظیمات کنسول بخش یوزرز اند اکانتس، بعد اد یوزر رو میزنید، با اون اطلاعات وارد میشید. مهمترین بخشش اینجاست. بسته به اینکه ظرفیت 2 خریدید یا 3، باید گزینه کانسول شیرینگ ان آفلاین پلی رو تنظیم کنید. برای ظرفیت 2 باید این گزینه فعال یا انیبل باشه تا بتونید رو اکانت خودتون بازی کنید.
و برای ظرفیت 3؟
برای ظرفیت 3 باید غیر فعال باشه، یعنی دیسیبل یا دونت انیبل. فقط باید دقت کنید این تنظیم رو درست انجام بدید. اشتباه همینجا ممکنه مشکل ساز بشه.
نکته مهمیه. یکی دیگه از چیزایی که تو منابع دیدم بحث پشتیبانی و گارانتی بود. این چقدر جدیه؟ میشه روش حساب کرد؟
بله. خب اینم یکی از مزیت‌های خرید از فروشنده‌های معتبر دیگه. فروشگاهایی که خب سابقه دارن، سایت درست حسابی دارن، معمولاً پشتیبانی هم ارائه میدن. گاهی وقتا حتی 24 ساعته. اگه مشکلی تو فعالسازی پیش بیاد یا مثلا تو ورود به اکانت کمک میکنن. بعضیاشون حتی گارانتی بازگشت وجه هم دارن. مثلا 24 یا 72 ساعت که اگه اکانت مشکل داشت خیالتون راحت باشه.
آها، این خیلی خوبه. ریسک خرید رو میاره پایین.
دقیقاً، اینجوری میشه با خیال راحت‌تر سراغ این روش رفت.
و خب با این روش به نظر میرسه میشه به کلی بازی خفن دسترسی پیدا کرد. منابع هم کلی اسم برده بودن، از FC25 و گوست آف توشیما گرفته تا اسپایدرمن 2 و الدن رینگ.
درسته، دقیقاً هدف همین بوده. راهی پیدا بشه که بشه همین بازی‌های بزرگ و گرون رو با یه هزینه مناسب‌تر تجربه کرد.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم میشه گفت این اکانت‌های قانونی و ظرفیتی PS5 یه راه حل خوب برای کم کردن هزینه‌ها تو این شرایط اقتصادی هستن، به شرطی که حواستون باشه از جای مطمئن بخرید تا بتونید از مزایایی مثل آنلاین بازی کردن، آپدیت‌ها و پشتیبانی استفاده کنید و از اون طرف از ریسک اکانت‌های هکی هم دور باشید.
بله، و اینکه بدونید ظرفیت 2-3 چه فرقی دارن. ظرفیت 2 برای بازی رو اکانت شخصی، ظرفیت 3 معمولاً ارزون‌تر ولی فقط رو اکانت دریافتی.
دقیقاً، کلیدش همون انتخاب آگاهانه است. ببینید کدوم مدل بیشتر با سبک بازی کردن شما جور در میاد. آنلاین زیاد بازی می‌کنید، آفلاین می‌خواید حتما رو اکانت خودتون باشه؟
و یه سوال جالب که شاید بد نباشه شما که این منابع رو خوندید بهش فکر کنید. با این گسترش مدل‌های دیجیتالی و اشتراکی فکر می‌کنید آینده مالکیت بازی‌ها کلاً به چه سمتی میره؟ یعنی این مدل‌های اشتراکی چه جوری دارن تجربه بازی کردن ما رو تغییر میدن؟ این چیزیه که میشه روش بیشتر فکر کرد یا حتی تحقیق کرد.